بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 354، تاریخ 12 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الوجه الثاني ان الاصل في الافعال الغير الضروريه الحذر كما نصل الى طائفه من الاماميه. بحث دلیل عقل بود در وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه. بیان اول در دلیل عقل رو ذکر کردیم و جواب دادیم، مقداری از عبارتمون که بعداً تطبیق کنیم. وجه دوم و دلیل دوم از حکم عقل در وجوب احتیاط محل بحث ماست. قبل از بیان دلیل یک مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه این است که بین علما اختلاف است که اصل اولیه به حکم عقل با قطع نظر از شرع و شریعت اصل اولیه در اشیاء چیست؟ در مسئله سه قول است. یک قول این است که اصل در اشیاء اباحه می باشد. هر شیء برای انسان مباح است. به چه دلیل؟ ادله زیادی دارند. یکی از ادلهشون این است که میگویند به حکم قاعده لطف وظیفه مولاست که انسان رو به طاعت نزدیک و از مقصد و معصیت دور کند. چون در این فعل شارع و مولا مقصدی رو اعلام نکرده است، پس این شیء باید مباح باشه. مشهور علمای شیعه از اصولیین قائل به این قوله. این یک قول. قول دوم میگن اصل در اشیا حذر است، منع است. چرا؟ یک دلیلشون این است میگویند تمام اشیا ملک خداست و تصرف در ملک دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. پس بنابراین در هر شیعی بخواییم تصرف کنیم نیاز به اجازه داریم و اگر اجازه مولا نباشد حق تصرف نداریم. اون شیء برای ما ممنوع است. عده‌ای از علمای اخباری قائل به این قول می باشند. قول سوم، بعضی از علما می فرمایند اصل در اشیاء توقف است، به این معنا که میگن نه دلیل مانع این رو قبول داریم و نه دلیل قائلین به اباحه و براعت رو. دلیل دیگری هم نداریم، پس توقف میکنیم، یعنی فتوا نمیدیم که اصل در اشیاء چیست. در مقام عمل هم احتیاط میکنیم. این سه قول در مسئله. برای توضیح بیشتر این مقدمه به مفاتیح الاصول مرحوم طباطبایی و به مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری مراجعه می فرمایید. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دلیل دوم اخباریین، اخباریین میگن در مورد شبه ما دلیلی بر جواز ارتکاب نداریم. لا محال رجوع می کنیم به اصل اولیه و اصل اولیه در نزد ما به حکم عقل حذر است و معنا. پس بنابراین ممنوعیم از ارتکاب شبهات، باید احتیاط کنیم مرتکب شبهه نشیم. سؤال، در موارد شبهه ما دلیل بر اباحه داریم، روایات و آیات قرآن می‌فرمایند این روایات تعارض می‌کند با روایات احتیاط و تساقط می‌کنند، نتیجتاً باید برگردیم به اصل اولیه که منع باشند. پس در موارد شبهه ما باید احتیاط کنیم و مرتکب شبهه نشویم. در پایان میگن لو سلمنا که اصل در اشیاء حذر و منع نیست، لااقل ما میگیم اصل در اشیاء توقف است. باز نتیجه توقف میشه احتیاط در عمل.
وتبتل إليه تبتيلا
محتمل دنیوی لازمه. بلکه در بعضی از جاها ما رو امر می کنند به ارتکاب ضرر دنیوی، جایی که مصلحت بالاتری باشه. جهاد ضرر دنیوی است، صدقه دادن ضرر دنیوی است، زکات دادن ضرر دنیوی است، نیمه شب آب شیرین رو رها کردن، نماز شب خوندن، سر به سجده گذاشتن، گریه کردن، اینا ضرر دنیوی است. لیکن عقل و شرع ماها رو امر میکنن به این ضررها، میگن اینا رو مرتکب بشید تا به مصلحت بالاتر برسید. این اولا. ثانیا، بر فرض که عقل حکم کند که دفع ضرر دنیوی لازم است، شرع همچه حکمی ندارد، چون شبهه موضوعیه می شود و در شبهه موضوعیه به اتفاق اخباریه شارع مقدس حکم به وجوب اجتناب نمی کنند. به وجوب اجتناب، وجوب احتیاط. پس نتیجه این شد، دقت کنید، نتیجه تمام بحث، امام خبر دادند در شبهه حکمیه تحریمیه در صورت فقدان نص، علمای اخباری سه دلیل داشتند در وجوب احتیاط. هر سه دلیل باطل شد و ثابت شد در این قسم از شبهه ادله براءت جاری است، یعنی ما حکم می کنیم به براءت. در پایان این بحث شش تا تنبیه دارند که عبارت رو بخونیم ببینیم میرسیم یکی از تنبیهات رو متعرض شیم یا بفرمید. این هم اشکالیست که با آقایون شده که اگر دوتا روایت با هم تعارض کردن اینجا ما قائل به چی بشیم؟ بعضی از اخباریین قائل به توقف هستن که نتیجه توقف همون تساقط میشدن علانیه. و ثانیاً سلمنا تکلیف الفعلی، یه مقدار فرازی از عبارتهای بحث گذشته مونده بود، عبارت رو تطبیق میکنیم. جواب دوم از استدلال اول در وجود احتیاط به دلیل عقل اینه که فرمودن ما قبول میکنیم تکلیف فعلی ما همون حرام واقعی است، الا این که بعدن خواهد آمد اگر شبهه محصوره باشه یه دلیل آخری بیاد یکی از اطراف رو حکمش مشخص کنه، در طرف دیگه ما اصالت الحل و اصالت البراءه جاری میکنیم. یه روز توضیحات شده داریم. ثانیاً سلمنا تکلیف فعلی را به حرام های واقعی، الا ان من المقرب الا اینکه ثابت و مقرر است در باب شبهاتی که محصوره هستند، کما سیجی و انشاء الله تعالی در بحث خودش خواهد آمد، این ثابت است و مورد اتفاق است. انه اذا ثبت، اونگاه که ثابت شد در باب شبهات محصوره، وجوب اجتناب کردن از جمله از این شبهات به خاطر دلیل دیگر غیر از تکلیفی که معلق به معلوم دل اجمال هست، اگر غیر از این علم ما دلیل دیگری آمد حکم یک مورد شبهه رو ثابت کرد، اینجا اکتفا می شود در اجتناب کردن بر همون مقدار، همون مقداری که اماره آمده، علم تفصیلی آمده، بیانه آمده، حکمشو مشخص کرده، ما همون مقدار رو قدر متیقن میگیریم و در بقیه اثارات البرائه جاری میکنیم. چرا؟ به خاطر احتمال بودن معلوم بالاجمال، هو هذا المقدر المعلوم حرمته تفصیلا، یا مقدار در بعضی از مصادر فرقی نداره، به خاطر اینکه احتمال میدیم که این معلوم بالاجمال ما همون مفروض یا همون مقداری باشد که حرمتش تفصیلا به توسط اماره و یا بیانه و یا علم مشخص شده، وقتی که قدر متیقن داریم فاصالت الحل فی البعض الاخر معارضتون بالمثل، اصالت الحل در اون مقدار دیگر بله معارضه می کند به مثل خودش، معارضه داره در باید غلط باشه، بله اصالت الحل فی البعض الاخر غیر معارضتون بالمثل، اصالت الحل در اون مقدار باقی مونده معارضه به مثل نمی کنه. یعنی اینجور نیست که در این طرف هم اصالت الحل جالی بشه در اون طرف هم اصالت الحل تساقط کنن، نه، ما قدر متیقن داریم که 500 تا از این 1000 تا حرامه، نسبت به 500 شبهه دیگه اصالت الحل جاری میشه، تعارضی هم نداره، اصالت الحل ثابت، حکم به براءت میکنیم. بحث اینه که ببینید در جای خودش در بحث خودش میاد، همه قبول دارن که بیانه هم برای ما حکم میاره، بحث اینه ما علم به حکم پیدا میکنیم، دقت کنید ما علم به حکم پیدا میکنیم، یعنی یقین داریم حکم این 500 مورد رو دانستیم به توسط اماره. چرا؟ همشون قبول دارن یقین به حکم رو قبول دارن، یقین به حکم واقعی رو قبول ندارن. ما نمیخوام یقین به حکم واقعی باشه، در جای خودش میاد، همینقدر که شما یقین کردید در این محدوده موارد حکم اینه، حالا حکم ظاهری باشه یا حکم واقعی فرق نداره، حکم 500 مورد مشخص شد، نسبت به 500 مورد دیگه براءت جاری میکنید، درست مثل باب بیانه که مثال هم میزنن ایشون، بیانه و اماره، حالا اگر علم به تکلیف میاره ولو تکلیف ظاهری باشه فرق نداره دیگه، این مورد اتفاقه. بله حالا مثال میزنن، بله فعصالت الهل فی البعض الاخر، اصالت الهل در بعضی از دیگر در اون مشتبهات غیر معارضت، این معارضه نمی کند به مثل، یعنی اصالت الهل در هر دو طرف جاری نیست که بگیم ساقطه، 500 مورد یقینا حکمش معلومه، نسبت به این 500 مورد دیگه اصالت الهل جاری هست و حکم به براءت می کنیم، تعارضی هم در بین نیست. سواء کان ذلک الدلیل، چه اون دلیل ما همون اماره ما علم ما بیانه ما سابقه بر اون علم به طور اجمال باشه، چه قبل از اون علم به طور اجمال بیانه حاکم بشه یا بعد از او حاکم بشه فرقی نداره. کما اذا علم نجاست و احد الانائین تفصیلا، چنان که اگر علم پیدا کردید به نجاست یکی از این دو ظرف تفصیلا، علم به توسط بیانه بعدم اشاره میکنن، آمد و بیانه حاکم شد به این که یکی از این دو ظرف نجس، فوقع قذرتون فی احدهما المجهول، بعد آمد یک عرض کنم که قطره خونی افتاد در یکی از این دو یکی مجهول بود، یقین دارید یکی از این دو تا ظرف، قبلا یقین دارید که ظرف اولی نجسه، بعد یک قطره خونی افتاد نمیدونید تو ظرف اول افتاده یا ظرف دوم، چون یقین به حکم در ظرف اول دارید نسبت به ظرف دوم براءت جاری میکنید. چه علم شما، چه این بیانیه شما قبل از اون علم به طور اجمال باشه یا بعدش باشه فرقی نداره. علایال حکم میگه طرف که معلول شد، شما در طرف دیگه اصالت الحل و براءت جاری میکنید. فانه لا یجب الاجتناب عن الاخر، واجب نیست دیگه از ظرف دومی اجتناب کنید. چرا؟ لان حرمت احدهما معلومه تفصیلا، چون حرمت یکی از این دو معلوم است تفصیلا به حکم بیانه. وقتی حرمتش معلومه به تفصیل بود، شما در طرف دیگه براءت جاری میکنید. بله، پس سواء کان ذلک دلیل سابقا، چه اون دلیل شما، بیانه شما، اماره شما قبل از علم به طور اجمال باشه، ام کان لاحقا، یعنی اول علم به طور اجمال باشه بعد بیانه قائم شد که یک طرف حکم تفصیلیش اینه، کما فی مثال الغنم المذکور، چنانچه در مثال غنمی که طرف ذکر کرد، اونجا هم طرف اشتباه کرد. در اون مثال غنمی که دیروز در استدلالش اون طرف ذکر کرد، اونجا هم ما حکم به براءت میکنیم. یقین داریم که در بین این گوسفندان مقدار حرام وجود داره، بعد بیانه قائم میشه، اماره زندگیه، میگه این 100 تا گوسفند سیاه حرام است، شما یقیناً بل اجماع نسبت به بقیه براءت جاری میکنیم، قدر متیقن دارید نسبت به بقیه براءت جاری میکنیم. فإن العلم الإجمالي غير ثابت، پس به درستی که علم اجمالی ثابت نیست، بعد از اون علم تفصیلی به حرمت بعضی از این گوسفندان، اونم علم تفصیلی از کجا پیدا شد؟ به واسطه وجوب العمل بالبینه، به واسطه این که وظیفه شما این است که به این بیانه عمل کنید. وظیفه انسان در شبهات موضوعی اینه که به بیانه عمل کنه. شما به بیانه عمل کردید، بیانه 100 مورد حرمت رو مشخص کردید، یقین به حکم حرمت دارید، حکم ظاهری یا حکم واقعی کاری ندارید، نسبت به بقیه شک دارید، اصالت الحل جاری میکنید. همچنین در مورد شبهاتی که حکمی باشن، اماره ظنیه قائم شد که این 100 مورد حرامه، نسبت به بقیه شک دارید، براءت جاری میکنید. و سیجیء توضیحه ان شاء الله، توضیحش در جای خودش خواهد آمد. و ما نحن فیه من هذا القبیل، این یک مقدمه کلیه بود بیان کردن، در پایان میفرمایند ما نحن فیه از همین قبیل است. یعنی در ما نحن فیه اماره قائم میشه، بگیم که 100 مورد 200 مورد حرامه، نسبت به بقیه شما میتونید براءت جاری کنید. این بحث جواب اولشون تمام شد. چطور با توجه به سلم نام؟
در صحبی محصول رو موسیقی کرده شده بود، این گفتن با توجه به مرمز کنشون که محصول شده برمان واقعی نیست، با توجه اون این مقرده، ولی اونجا میده سلم نام.
مگر اخباری در این که وظیفش اینه که به امارات عمل کنه حرفی با اصولی داره؟ حرفی نداره. بس تموم شد. الوجه الثانی ان الاصل فی الافعال الغیر ضروریه الحذر، بعد از درس شد. وجه دوم میفرماین از ادله علما، از دلیل عقلی علما بر وجوب احتیاط این است که اصل در افعال غیر ضروری حذر است. دقت کنید چرا قید غیر ضروری رو آوردن، چون افعال ضروریه انسان که حکم نداره، افعال ضروریه انسان از کنم متعلق حکم واقع نمیشه، ضربان قلب، خوردن، به قدری که انسان زنده بمانه، اینها حکمی نداره. علی ای حال اصل در افعال غیر ضروریه انسان حذر و منع است، کما نصبه، چنانچه نسبت داده شده به طائفه و گروهی از علمای امامیه. فیعمل به، پس ما به این اصل کلی عمل میکنیم، حتی یسقط من الشرع الاباحه، تا این که از ناحیه شارع مقدس اباحه ثابت بشود. پس در موارد شبهه به این اصل کلی عمل میکنیم، تا این که ثابت بشود که این مورد مباحه، ما میگیم منع داریم، احتیاط میکنیم، تا این که دلیل داشته باشیم برای این که این شبهه مباح است. ولم یرد الاباحه فیما لا نص فیه، در مورد فقدان نستم که فرض این دلیلی بر اباحه این شبهه نداریم، پس بنابراین به اون اصل اولیه عمل میکنیم که حاضر باشن. و ما ورد علی تقدیر تسلیم دلالته، اون چه که وارد شده است در حکم به اباحه در مالان السفیه ادله براءت، در فرض که تسلیم بشیم دلالت اونها رو بر اباحه و براءت، معارضون معارضه میکنن، معارضون معارضه میکنن به ما برد من الامر به توقف، معارضه میکنن با اون ادلهی که وارد شده از امر به توقف و احتیاط کردن. پس ادله براءت با ادله احتیاط تعارض میکنن، تساقط میکنن. فالمرجع الى الاصل، باید به همین اصل اولیه رجوع کنیم که حذر باشد و منع باشد، نتیجتا احتیاط میکنیم. ولو تنزلنا عن ذلک، اگر ما تنزل کنیم از این حذر، فالوقف، خب قائل به توقف میشیم، نتیجتا اگر قائل به توقف شدیم در مقام عمل باید احتیاط کنیم. کما علیه شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید عرض کنم که قائلن به این که اصل در اشیاء توقف است و استدلال نموده است بر این توقف در کتاب عده، شیخ در کتاب عده استدلال کرده بر توقف به این معنا، به ان الاقدام، به این که اقدام کردن بر اون چی که ایمن نیست انسان از مقصده در اون شیخ، انسان مرتکب بشه چیزی رو که احتمال مقصده می رود، کل اقدامه، مثل اقدام کردن در چیزی است که انسان علم به مقصده در اون شیء رو دارد، همینقدر احتمال مقصده داری باید ترکش کنی، مثل چیزی رو که یقین به مقصده و ضرر درش داری. وقد جزم به هذه القضیه، به این قضیه که اقدام بر محتمل و ضرر مثل اقدام بر مقتوع و ضرر درست نیست، یقین پیدا کرده سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه. اگر آقایون یادشون باشه ما اشاره کردیم کتاب غنیه، عرض کنم که اسمش، اسم تفصیلش چیه، وقتی گفتیم دوستان در اطرافش فکر کنن که خلاصه وجه این اسم چیه، غنیت و نزوع، بله خب نفراموش کردم الان، غنیت و نزوع الی علمه الاصول و الفروع، همچه اسمی. حالا آقایون فکر کردن که این چرا اسم این کتاب اینجوری شده یا نه، وچه تصمیه چی هست یا نه، فکر نکردن سر آقای تبسیگی میان به جایی نرسید. خیلی سی بیان سر بسیار موضوع یعنی چی؟ خب موضوع یعنی چی؟ موضوع یعنی نزاع مثلا نه بله از دارم که کلمه نزوع ظاهرن نزوع هستش و نه نزوع، در وزن زلول صفت مشبهه هست، نزوع معنای شخص مشتاق، غنیتون نزوع یعنی نهایت مطلب در این کتاب ذکر شده برای شخصی که مشتاق است به بیان دو علم اصول و فروع. غنیت و نزوع، غنیه یعنی نهایت مطلوب انسان، نزوع بر وزن زلول به معنای شخص مشتاق هست. البته صاحب روضات الجنات در شرح حال مرحوم ابوالمکارم این نزوع رو به ذم نون میدونن، مصدر میدونن، بعد میفرماین مصدر به معنای اسم فاعله، ظاهرا این اکل از قفاس دیگه. ما وقتی نزوع داریم در لغت استعمال شده صفت مشبهه است به معنای شخص مشتاق، ما نزوع رو مصدر بگیریم به معنای اشتیاق، بعد بگیم مصدر به معنای اسم فاعله، نزوع به معنای مشتاق دیگه، خیلی درست نیست. غنیت و نزوع. و از عجایب روزگار اینه که برادر مرحوم ابوالمکارم ابن زهره یک کتابی دارن به نام غنیه، دو تا برادر دو کتاب به یک اسم، الغنیت و الالحجج و الادله، برادر ابوالمکارم ابن زهره، خود ایشون هم که غنیت و نزوع دارن. این کتاب غنیه در ذیل کتاب جوامع الفقهیه‌ای که در قم کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی چاپ کردن، جوامع فقهیه کتاب مفصل مبسوط خوبی هم هست که کتب فقهی قدیمی رو، پاره از کتبی که به هیچ وجه از اون نسخش در دسترس نیست، چاپ کردن و کتاب خوبی است، اگر باشه در بازار بگیرن مطالعه کنن. در اون کتاب، کتاب غنیه ابوالمکارم ابن زهره هم چاپ شده. علایه بسیار بله. وقد جزم به هذه القضیه سید ابو المکارم، جزم به این قضیه پیدا کرده سید ابو المکارم ابن زهره در کتاب غنیه. وین قال بالاباحه، ولو سید ابو المکارم ابن زهره قائل به اباحه شده، فرموده اصل در اشیاء اباحه است، لیکن فرموده هر جا احتمال ضرر بدیم، عرض کنم به حضور شما ما در اونجا نمیتوانیم اون شیء رو مرتکب بشیم. ولو قائل به اباحه شده است مثل سید مرتضی رحمه الله، چرا قائل به اباحه شده است؟ به خاطر تعویل کردن و تکیه کردن بر قاعده لطف. ایشون بر طبق قاعده لطف که ما از خارج توضیح داریم قائل به اصالت الاباحه در اشیاء شده و چنین فرموده انهو لو کانه، اگر بوده باشد در فعل مقصدی از باب قاعده لطف، لوجب علی الحکیم بیانه، اگر فعل مقصده داشته باشه واجبه بر مولای حکیم که این مقصده را از باب قاعده لطف بیان کنه. حالا که بیان نکرده میگیم اصل در اشیاء اباحه خواهد بود، لیکن ابوالمکارم فرموده هر جا احتمال ضرر بدیم باید مرتکب نشیم. لیکن رده بود، لیکن در کتاب عده شیخ این استدلال رو رد کرده، به انه قد یکون المقصده، شیخ در کتاب عده فرموده گاهی مقصده در اعلام کردن حکم است، اصلا گاهی اعلام یک حکم باعث مقصده می شود، و یکون المصلحه، و مصلحت می باشد در بودن فعل بر وقت، گاهی مصلحت اینه که خداوند حکم یک فعل رو بیان نکنه، ما رو در مرحله توقف بگذاره. مصلحت چیه؟ مثلا مصلحت اینه که خداوند ما رو در مرحله توقف باقی می گذاره، عرض کنم تا این که ببیند مراحل تعبد ما چقدره، آیا ما واقعا چون اینجا احتمال حکم میدیم دست نگه میداریم یا نه آدمی هستیم که بدون در نظر گرفتن این مسائل خودمون رو وارد گود میکنیم و این شیء رو انجام میدیم. علایال مرحوم شیخ در کتاب عده فرموده است گاهی مقصده در اعلام کردن حکم است، مصلحت در اینه که حکم اعلام نشه. پس بنابراین قاعده لطف مقتضاش این نیست که هر چیزی مقصده داشته باشه واجب خداوند که مقصده رو در شیء حکم و در شیء اعلام کنه، نه، ممکنه مصلحت داری باشه که حکم اعلام نشه. حالا کاری به این حرفا نداریم، علایال در پرانتز این حرفش اشاره میشه، در جای خودش هم قابل مناقشه است. اصل استدلال معلوم شد، جواب اینه. چرا؟ اگر این رو ما بتونیم اثبات بکنیم چرا با اون قاعده منافات داره، لیکن دون اثباتی خرط القطاط خلاصه. الجواب بعد تسلیم استقلال العقل به دفع ضرر. اینجا دقت کنید، ما انگشت روی دو نکته گذاشتیم، نکته اول رو شیخ انصاری بیان نمی کنن. یکی این که شما گفتید اصل در اشیاء حذر هست، کی گفته اصل در اشیاء حذره؟ این عقیده شماست، ما در جای خودش ثابت میکنیم اصل در اشیاء اباحه خواهد بود، پس از ریشه استدلال شما باطل میشه. بعد نکته دوم این که شما گفتید در شیء احتمال مقصده است و دفع مقصده واجبه، میفرماین نه، مراد از مقصده اگر عقاب باشه دفعش واجبه، اگر ضرر دنیوی باشه دفعش واجب نیست. جواب بعد از این که تسلیم می شویم استقلال عقل را به دفع ضرر، حالا قبول می کنیم که عقل مستقلن قائله که دفع ضرر محتمل لازمه، حالا بعد از این تسلیم اینجوری جواب می دیم، اگر اراده می شود به این دفع ضرر، اگر اراده می شود به این ضرر، ما یتعلق به امر الاخره من العقاب، اگر مراد از این ضرر ضرری باشد که تعلق میگیرد به امر آخرت که اون ضرر بیان از عقاب، بله، یجب علی الحکیم تعالی بیانه، اگر در شیء احتمال عقاب باشه واجب خداوند بیان کنه. فهوه مع عدم البیان مأمونون، پس این ضرر در صورتی که خداوند بیانی نداشته باشه ازش ایمن هستی. در باب شبهه تحریمیه فقدان نفس خداوند بیان نداره، پس بنابراین احتمال عقاب نیست، پس ما ایمن هستیم. و این قرید غیر، و اگر مراد غیر این عقاب است، از اون چنون ضررهایی که داخل نمی شود در عنوان مؤاخذه و عقاب، اگر مراد از ضرر مؤاخذه و عقاب نیست، من اللوازم المترتبت مع الجهل ایزن، که اون غیر از عقاب بیان از لوازمی که مترتب است با جهل نیست، یعنی با این که انسان جهل به حکم داشته باشد مراد مقصده دنیوی هست، مقصده دنیوی بر شی مترتب است، فوجوب و دفعها غیر لازم عقلا، وجوب دفع این مقصده دنیوی لازم نیست عقلا، عقل حکم نمی کند به این که دفع مقصده دنیوی واجب باشه. چرا؟ از العقل لا یحکمو، زیرا عقل حکم نمی کند به وجوب احتراز کردن از ضرر دنیوی مقتوع. عقل در بعضی از جا اصلا میگه ضرر دنیوی 100% رو هم مرتکب بشو. از العقل، زیرا عقل حکم نمی کند به وجوب احتراز کردن از ضرر دنیوی مقتوع، اذاکانه اگر بوده باشد این ضرر دنیوی قطعی برای بعضی از انگیزه های نفسی. فرض بفرمایید انسان انگیزه بالاتری دارد، مرتکب یک ضرر مربوط به دنیا میشه. انگیزه بالاتر حفظ کشور است، سکوت نمی کنه، رکون نمی کنه، در وقت جنگ خودشو به عرض کنم آب و آتش می زنه، به عرض کنم منطقه می ره، هزار یک مشکله رو تحمل می کنه. ممکنه بعضی از افراد به ظاهر عاقل هم بگن تو دیوانه هستی، چرا این کار رو مرتکب می شی؟ لیکن نه، عقل در اینجا حکم می کنه که این ضرر دنیوی رو مرتکب بشه به خاطر یک انگیزه بالاتر، به خاطر یک مصلحت بالاتر. پس بنابراین عقل حکم نمی کند در ضرر دنیوی قطعی به این که واجب دوری به جویی، چه برسد به ضرر عرض کنم مربوط به دنیا که محتمل باشه. این عقل فقط جوز شارع، شارع هم اجازه داده، بل امر بهی فی بعض الموارد، بلکه در بعض از موارد مثل اصل جهاد دفاع از کشور شارع امر کرده به این که ضرر مربوط به عرض کنم که دنیا رو شما باید مرتکب بشید، امر کرده شارع. پس بنابراین چطور شما میگید دفع ضرر دنیوی محتمل لازمه؟ نه خیر، عقل و شارع میگن در بعضی جا دفع ضرر دنیوی مقتوع هم لازم نیست. و علی تقدیر الاستقلال، بر فرض که بگیم عقل مستقلا حکم میکند دفع ضرر مربوط به دنیا لازمه، خب فرض کردیم عقاب نداره، ولیس مما یترتب علیه العقاب، پس نمی باشد این ضرر دنیوی از چیزهایی که مترتب شود بر او عقاب، عقاب نداره. لکونهی من باب شبهت الموضوعیه، چون میشه از باب شبهه موضوعیه و به حکم شارع مقدس در شبهه موضوعیه وجوب اجتناب نخواهد بود. چرا؟ لأن المحرمه، به خاطر اینکه اون چی که در شریعت قطعا حرام است مفهوم اضرار است، یعنی ضرر رسوندن به غیر، اما ضرر به نفس معلوم نیست که این ضرر عرض کنم اگر مربوط به دنیا باشد به حکم شارع حرام باشه. و صدقه فی هذا المقام مشکوکن، ضرر رسوندن به غیر در این مقام مشکوکه، یعنی این مقام مقام اضرار به غیر نیست، مثل صدق مسکری که معلوم و تحریم است در این مایه خاص. یقین دارید مسکر حرامه، شک دارید که آیا این مایه خاص مسکر هست یا مسکر نیست، اینجا شبهه موضوعیه میشه. ولو ممکنه ضرر مربوط به دنیا داشته باشه، طرف رو مست بکنه، عقلش رو زائل بکنه، ولی به اتفاق علما میگن اجتناب از این شبهه لازم نیست. خودشون در پایان میفرمایند و شبهه موضوعیه واجب نیست اجتناب از این شبهه به اتفاق علمای غیر اصولی هم. و سیجیع الکلام فی شبهة الموضوعیه، کلام در شبهه موضوعیه خواهد آمد، البته در شبهه موضوعیه خواهد آمد که دفع ضرر مذموم و مکتوب و حکم عقل لازم است. یه حرفی رو که اینجا بیان میکنن در اونجا رد میکنن. و ینبغی تنبیه علی امور، شش امر رو در پایان ذکر میکنن، سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.
یلو امن و مقدر شد دست در شبه مسجده ما در احکام عدد زمینیه و قدیه که اندک داره میخواد در موارد شبه مسجده رو فردش بکنه.
اینجا شبه محصوره هست.